یک مرز مشترک دارد و مهمتر از آن گذرگاه مرزی دو قارون نیست که 60% تجارت ایران و افغانستان از این گذرگاه انجام می شود در مرز مشترک با خراسان رضوی واقع شده است. مولوی عبدالقیوم روحانی والی طالبان در هرات هم با تأکید بر حفظ حسن همجواری میان ایران و افغانستان خاطر نشان کرد وجود برخی مشکلات در مرزهای مشترک ایران و افغانستان یک مسئله طبیعی است، اما ما از مشکلات موجود آگاه هستیم و پاسگاه های را نیز برای بهبود وضعیت امنیت مرزی فعال کرده ایم و امیدواریم امنیت در مرزهای ما با ایران هرچه بهتر تأمین شود. با وجود تحولات اخیر در افغانستان و نیاز مبرم شهروندان این کشور به کمک‌های جامعه جهانی، جمهوری اسلامی ایران مانند گذشته پیش قدم شده و به ادامه همکاری‌ها و حسن همجواری کمک‌های مختلفی را به افغانستان ارسال کرده است. سیاه، فرماندار تایباد در هنگام تحویل محموله کمکی جمهوری اسلامی ایران در نقطه صفر مرزی میان دو کشور ایران و افغانستان گفت که این محموله کمکی که شامل 7 خودروی مواد غذایی، دارو، کپسول اکسیژن و البسه زمستانی است، به شهروندان افغانستان با هدف توسعه و تقویت روابط حسنه میان دو ملت اهدا گردیده است و افزود که ایران از پیشرفت، تامین امنیت و آبادانی در افغانستان استقبال خواهد کرد. از سوی دیگر مولوی شیر احمد مهاجر، معاون والی طالبان در هرات، ضمن قدردانی از کمک‌های همیشگی ایران به افغانستان گفت: ایران همیشه در شرایط سخت در کنار مردم افغانستان بوده و هیچگاه مداخله در مسائل داخلی این کشور نداشته است و تاکید کرد که طالبان بر اساس تمام قوانین بین المللی به این قوانین و همسایه‌داری پایبند بوده و اجازه نخواهد داد تا عوامل خارجی چون داعش از خاک افغانستان علیه ایران استفاده کند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران درباره حادثه تروریستی انفجار اخیر در مقابل مسجد عیدگاه در کابل پایتخت افغانستان گفت: تروریسم در هر شکلی که نمود یابد نه تنها مردود است بلکه محکوم است. خطیب زاده ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران موضع ثابتی را در خصوص عملیات‌های تروریستی داشته و بدون تبعیض و استثناء همه اقدامات را محکوم کرده است. و افزود: معتقدیم افغانستان خسته از جنگ، خشونت، افراطگری و تروریسم است و همه باید تلاش کنیم افغانستان با صلح و ثبات داشته باشیم. خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته بعد به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، گنج کلام عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضورتان میکنیم. انشاءالله که مورد پسندتان قرار بگیره.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. در اولین روز از ماه ربیع الاول در خدمتتان هستیم دوستان. با تبریک حلول این ماه مبارک از شما دعوت می‌کنیم که امروز هم با برنامه گنج کلام همراه ما باشید. امروز حجت الاسلام قرائتی در مورد خانواده در قرآن صحبت می‌کنند که از شما دعوت می‌کنیم با هم صحبت‌های ایشان را بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمنی تقوا. موضوع بحث خانواده است. نکاتی که می‌خوام بهتون بگم در این جلسه، یکی این که علاقه افراطی ممنوع. بعضیاشون خیلی بچه‌شون دوست دارن، از حلال و حرام دروغ و راست می‌بافن که زندگی بچه‌شون مرفه باشه. اگر بچه شما بنده خوب خداست، خدا بنده خوبش رها نمیکنه. اگر هم بنده بده، برای بنده بد خودت جهنمی نکن. چون من معلم قرآن هستم، بنات خانواده در قرآن بگیم، کدوم آیه میگه علاقهتون کنترل بشه؟ لا تلهکم. بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله.
أولادكم چه فهمیدی تو آیه؟ ذکر الله هم بلدی. لا تلهه از لهوه. لهوه یعنی سرگرم. سرگرم نکنن بچه ها شما رو از یاد خدا. از یاد خدا شما غافل نشید. علاقه به بچه شما رو از باقی کمالات خواب نکنه. اصولا هر چیزی تعادلش خوبه، اعتدال خوبه، ستایش. میخوایم انتقاد کنیم، تند انتقاد میکنیم. محبت باید میزون باشه، افراط نه، تفریط نه. حدیثی داریم پیغمبر فرمود من از پدر و مادرای دوره آخر الزمان نگرانم. گفتم پدر و مادرها بدن؟ گفت خوبن، بچه‌شون رو لوس بار میارن. هر چی بچه میخواد لازمه شما دیگه کنید. محبت به بچه باید حکیمانه و معتدل باشه. بعضی هم بی‌اعتنایی بیجا میکنن. پس تیتر اول ما اینه، نه علاقه زیاد و نه بی‌اعتنایی. بعضی هم بی‌اعتنان تو خونه حوصله‌شو نمی‌رسه، برو حوصله هم نمی‌رسه، بچه رو هی طرد میکنن که بچه ترجیح میده بره بیرون با افراد تو کوچه رفیق شه. وقت حالا با افراد کوچه هم که رفیق شد، ممکنه افراد تو کوچه خوب باشن، ممکنه بد باشن، هر دوش خطرناکه. آهکو دیدید آب می‌ریزید متلاشی میشه؟ چرا؟ چون عباس پختنی آهکو خوش شده، یه خود آب که میبینه متلاشی میشه. بچه‌ای که محبت نبینه با یه بستنی گول میخوره، مثل آهک. آهک با یه دیوان آب متلاشی میشه. نه بی‌اعتنایی کنید که بچه‌تون با یه بستنی جذب بشه، نه اینقدر لوس باشه که حتی حکم خدا رو از زمین بذارن بخواد. این تعادل خیلی چیز خوبیه. اندازه. حالا مسئله دوم اینه، تبعیض بین بچه‌ها نباشه. یه حدیثی دیدم، اگر کسی وصیت کند به این فرزندم مثلا 2 تومن بدید، به اون فرزندم 1 تومن، حتی در وصیت یا تبعیض کنه به یکی بیشتر به یکی کمتر، این گناه کبیره کرده. تفاوت فرق میکنه. بذار من یه چیز فنی هست، شما الحمدلله تیزهوشید. تفاوت خوبه، تبعیض بده. تفاوت این چه؟ تفاوت یعنی در شرایط مختلف آدم کار مختلف بکنه. مثل پزشک میاد تو بیمارستان به یه نفر میگه شما غذا نخور، شما روغن کرچک بخور، میخوایم عکس معده بذاریم، شما کباب بخور. به هر بیماری یه چیزی میگه. این تبعیض نه، این تفاوته. تفاوت بجاست. معلم به یکی نمره 20 میده، یکی نمره 0، او درس خونده او درس نخونده. یه وقت یه بچه ضعیفه، آدم میگه این بچه چون ضعیفه زمین رو 5 متر بیشتر بهش بدید، ارث رو یه خورده بیشتر بهش بدید. چون ضعیفه باید کمکش کرد، مثل بعضی درخت‌ها که با چوب جلوش گذاشت، چون شاخه سنگینه این چوب دو قلو بزن دلش. اگر بر اساس یک نیازی تبعیض قائل شد طوری نیست. اما نه، بچه همه یه جور هم. منطقه تو اگه که خوشت میاد میگی به این 2 تومن بده، اگه که بدت میاد میگی به 1 تومن. این بده. تبعیض نه، تفاوت اشکال نداره. تفاوت یعنی چی؟ در شرایط مختلف آدم کار مختلف بکنه. زمستون سرده لباس گرم بپوشین، تابستون گرم لباس نازک بپوشین. این تفاوت تو تبعیض یعنی با این که همه بچه‌ها یه جورن، سوادشون، سنشون، اخلاقشون، دینشون، همه چیز یه جوره، منتها تو یکی رو بی خودی دوست داری، یکی رو بی خودی دوست داری. این تبعیض بده، از گناهان کبیره است، حتی در وصیت به قول روایت. اینم یه نکته، خیلی باید مواظب باشین. امام یکی از بچه هاشو بهش محبت میکرد. فرمود این بچه هم مثل او بچه نیست، منتها من نگرانم به یکی محبت بکنم به یکی محبت نکنم، اون نمیدونه من بر اساس تفاوته، او فکر میکنه تبعیضه. گاهی وقتا هم بر اساس تفاوته ولی او فکر میکنه تبعیضه، و فکر تبعیض هم آدم حسود میکنه. یه کسی از مسجد آمد بیرون، گفت من پشت سر آقا نماز نمیخونم. گفتن چرا؟ گفت آقا سه جور جواب سلام میده، یه عده میگه سلام علیکم، یه عده میگه سلام علیکم و رحمت الله، میگه سلام علیکم و رحمت الله صدقكم الله بالخير. مثلا چرا آقا جب جب این آقا که بین جواب سلامش فرقه، من پشت سر یه آقا نماز نمیخونم. گفتم ببین تو از آقا بپرس چرا جواب رو سه جور میده، ممکنه اون میگه سلام علیکم سری دو بار میاد مسجد، میگه سلام علیکم و رحمت الله، ما چه بار میاد اون میگه سلام علیکم و رحمت الله، شاید خیری هست که فقرا مسجد هم کمک میکنه. شما بپرس، اگر بی دلیل جواب سلام ما رو فرق میذاره خب بهش تذکر بده، اما اگر دلیلی داره که یکی رو گرم میگیره خب این تبعیض، این تفاوته. تبعیض یعنی شرایط یه جوره، همه استیکانا رو یه جور میگیریم، این چای ریز به یکی چای میده بکنه میده، این تبعیضه. خب بابا منم که استیکانم مثل بقیه استیکانات گرفتم، با چرا تو استیکان من چای نمیریزی؟ اما یکی استیکانش از دمر گرفته، یکی استیکانش دمر گرفته. خب اون که از دمر گرفته چای میخوره، اون که دمره چای نمیخوره. نباید گفت به من ندی، خب تو استیکان دمره. اگر کسی خودش یه کاری بدی کرده، بعد حساب اعتبارش تو بازار رفته، 1,000,000 برده نسیه خوردن دیگه ندن. بعد میگه چرا مردم به من نسیه نمیدن، چرا به اون میدن؟ خب اون خوش حسابات و از حساب دست خودم هست. مسئله سوم، تو خونه بعضی خونه پدر از دنیا رفته، برادر بزرگم احترامش مثل پدره. چیزی بگم براتون، فقیری آمد پلو امام حسین کمک بگیره. امام حسین فرمود داداشم چقدر بداد؟ گفت 100 درهم. گفت پس من 99 درهم میدم. گفت من دارم بدم 100 درهم، مخصوصا 1 درهم کمتر میدم که احترام برادر بزرگ رو حفظ کنم. اگر او 100 درهم داده من یه قدم عقب‌تر، چون امام حسن امام منم هست. از خصوصیات امام حسن که امام حسن امام حسین بوده، ولی امام حسین امام حسن نبوده. برادر بزرگ حساب جداست. برادرای بزرگ باید از سوادشون، تجربهشون کمک برادرای کوچیک کنن، کمک خواهرای کوچیک کنن. خواهر بزرگ هم اینطوره. من اگه گفتم برادر بزرگ یعنی چه؟ فوتوکپیشون یعنی خواهر بزرگ. یعنی بچه‌های بزرگ خونه مسئولن. مسئول نظارت، مسئول کنترل، مسئول محبت، مسئول تحصیل، مسئول رفیق شدن، مسئول این که بازی کردن. قرآن هم فرمود قال کبیرهم،
قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله.
برادرای یوسف یکی از همه بزرگتر بود، او یک مسئولیت خاصی داشت، حرفای خاصی میزد. مسئله دیگه این که افراد متمکن افراد ضعیف را تحت پوشش بیارن. یوسف عزیز شد، حکومت رو به دست گرفت. میدونی گفت چه؟ به برادراش گفت برید همه فامیل رو بیارید اینجا، چون بابا من 40 سال در فراق من گریه کرده، شما تحقیر شدید، بیاد اینجا که اون خاطرات دیگه محو بشه، خونتون عوض کنید، جاتون عوض کنید. و اتونی به اهلکم،
اتونی به اهلکم اجمعین،
و اتونی به اهلکم اجمعین، یعنی برید همه فامیل بیارید تا اون خاطرات 30-40 ساله تلخ یه خورده فراموش بشه. این که انسان بتونه افراد رو تحت تکفل بگیره خیلی کار خوبیه. ما یه روستا طرف دارم، تجار این روستا که مقیم تهران هستن آمدن پول رو هم گشتن تو روستا یه کارخونه درست کردن، تمام جوانای بیکار اون روستا رو ایجاد اشتغال کردن. تو اون روستا ما فقیر نداریم. از هر روستایی چند تا آمدن شهرهای بزرگ پولدار شدن. شما آب و هوای هم روستا رو خوردی بزرگ شدی. قرآن به علما میگه تو که فقیه شدی برو شهر خودت تبلیغ کن.
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
يُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تو بچه کاشونی با کاشونم چند تا منبر بری. تو بچه این روستا هستی، حالا اومدی تو شهر، وضعیت خوب شده، برگرد تو همون روستا حوزه علمی هست، درمونگاه، مدرسه، نمیدونم کساد جهازیه، بالاخره پولدارای هر روستایی اگر به هم کلمه عمل کنه دورم جمع شید بگید بیاید یه کاری بکنیم به روستامون، چطور ماشینای قوی ماشینای ضعیف رو بوکسر میکنه، حالی که موضوع خوب شده به شوکرانی که وضعیت خوب شد بیایم بچهای روستا رو کمک کنیم، بچهای شهر رو کمک کنیم، بچهای محله رو کمک کنیم، بچهای فامیل رو کمک کنیم. سراغ دارم فامیلی رو که اینها خودشون تو فامیل صندوقی دارن، افرادی که دستشون به دهنشون رسه مای 10 تومن تا مای 100 تومن کمتر یا بیشتر پول میزن تو صندوق. هر کدوم بچهای فامیل مشکل دارن از همون صندوق تامین میشه. میشه مشکلات حل کنیم، اگر مشکلات حل کنیم خدا مشکلمون حل میکنه. ارحم ترحم. یکی سی آمد سالو من گفت 10 سال ازدواج بخوام بکنم کارم گیر میکنه، وضع مالیم هم خوبه، خونه داره پسرم، ماشین داره، کارخونه داره، هر چی تاب میخوره. گفتم تاب یه عروس و دوماد وا کن، برو یه پسر دختری که میخوان ازدواج کنن، خونه ندارن، پول ندارن، یه رهنی، وامی، جهازیه، برو گره وا کن، خدا گرده وا میکنه. قرآن میگه بده و بسونه، زاغ و ازاغه، چرد شدی چجب کردم، تنصر و ینصر، نصرت کردی نصرت میکنم، بین زمین و آسمان بده و بسونه تا چرسه به زمین. ما باید ایمان بیاریم به فرشته های آسمون، فرشته ها جاشون تو آسمونه، تنزل الملائکه شبقت که فرشته میان از آسمون میان، ما زمینی ها باید به اونها که تو آسمون ایمان بریم. و قرآن دو جا فرمود فرشته های آسمون هم در حق زمینی ها دعا میکنن.
ويستغفرون للذين آمنوا،
یعنی فرشته ها استغفار میکنن به مؤمنین، یا ایام دارین یستغفرون لمن فی الارض،
ويستغفرون لمن فی الارض،
من فی الارض یعنی کسانی که در ارضن، کسانی که در زمینه، یعنی بده و بسون بین زمین و آسمون. میگه میشه آدم سرش پایین بذاره، دختر خودم، پسر خودم، دوماد خودم، خب بالاخره دیگران آدم نیستن، یه گرهی از دیگران باید باز کنی.
دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با این برنامه. امید که از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی بهره کافی برده باشید. تا برنامه دیگر همه شما دوستان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
زندگی زیباست برای کسانی که خطر عشق را میپذیرند و برای لذت بردن از زندگی ماجراجویی میکنند. در راه منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. در خدمت شما هستیم با برنامه معرفت دینی.
معرفت دینی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در این برنامه هم مبحث امامت را با موضوع جانشینی علی علیه السلام توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دنبال می‌کنیم. با ما همراه باشید. همانطور که اشاره کرده ایم، بعد از آنکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جانشینی و ولایت علی علیه السلام را در غدیر خم اعلام کرد، هنوز مردم پراکنده نشده بودند که آیه سوم سوره مائده نازل شد. در این آیه خداوند به حقایق مهمی اشاره فرموده است. در قسمتی از این آیه می خوانیم: امروز کافران از زوال دین شما مایوس شدند، پس از آنها نترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین شما برگزیدم. خداوند در این آیه از روز اکمال دین سخن گفته. در آیه چند ویژگی مهم برای یک روز بیان شده. روزی که در آن کافران مایوس شدند، دین کامل شده، نعمت خدا تمام شده و خداوند آیین اسلام را به عنوان آیین نهایی مردم جهان پذیرفته. مفسران در مورد این که منظور قرآن کدام روز است نظرات مختلفی را مطرح کردند، ولی بدون شک روزی که دین در آن کامل شد و نعمت الهی به اتمام رسید روز مهم و سرنوشت سازی است و یک روز عادی و معمولی نیست، چرا که آیه مشخصات برجسته ای را برای آن روز ذکر کرده، گویی در آن روز حادثه فوق‌العاده‌ای رخ داده است. اکنون ببینیم که مفسران آن روز مهم را مربوط به کدام حادثه دانستند. بعضی از مفسران گفتند که منظور از آن روز، روز ظهور اسلام و بعثت پیامبر است. بدیهی است که این نظر با واقعیت منطبق نیست، زیرا روز بعثت آغاز رسالت پیامبر بودند نه پایان آن. از آنجا که در روز اول بعثت دین کامل نشده، پس اشاره آیه نمیتانه بر روز بعثت پیامبر باشد. بعضی نیز مدعی شده اند منظور آیه روز هجرت پیامبر از مکه به مدینه یا روز پیروزی در جنگ های بدر و خندق و غیر است. اینها نیز منطبق با واقعیت های تاریخی نیست، زیرا سالها بعد از هجرت پیامبر و پیروزی در جنگ های یاد شده آیات و دستوراتی از دین نازل شده، پس نمیشه این روزها را روز اکمال دین دانست. بعضی از مفسران هم از روز فتح مکه نام برده اند. البته فتح مکه پیروزی عظیمی برای مسلمانان به شمار می ره، اما این تعبیر آیه که می فرماید دینتان را کامل کردم و نعمتم را بر شما به پایان رساندم با این مسئله منافات داره، زیرا بسیاری از آیات قرآن از جمله همین سوره مائده بعد از فتح مکه نازل شده. فتح مکه در سال 8 هجری بوده، در حالی که تاریخ نزول سوره مائده مدت‌ها بعد از فتح مکه در اواخر سال 10 هجری بوده. بنابراین در روز فتح مکه دین تکمیل نشده بود و این هم نمیتونه منظور آیه باشد. البته مناسبت‌های دیگه‌ای را هم برای آن روز ذکر کردند، نظیر روزی که علی علیه السلام سوره براءت را در منا خواند یا روز عرفه در آخرین حج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و غیره. با هر حال هیچ یک از این فرضیه ها و احتمالات با محتوای آیه و علائم و نشانه هایی که در آیه وجود داره سازگاری و همخوانی نداره، زیرا در برخی از این موارد حادثه خاصی که موجب یأس کفار شود رخ نداده. برخی از این حوادث هم در مواقعی رخ داده که دین هنوز کامل نشده بود و با جمله امروز دین شما را کامل کردم منافات داره. پس آیه سوم سوره مائده مربوط به کدام حادثه است؟ در اینجا پاسخ روشن و دقیقی وجود دارد که همه مفسران شیعه و جمعی از بزرگان اهل سنت این بخش از آیه را مربوط به نسب علی علیه السلام به مقام ولایت و امامت مسلمانان در غدیر خم دانستند. چنانکه قبلا هم توضیح دادیم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در 18 ذی‌حجه سال 10 هجری علی علیه السلام را رسما به عنوان جانشین خودش معرفی کرد. این نظر با محتوای ای آیه هم کاملا همخوانی دارد. در واقع در آن روز پس از معرفی علی علیه السلام به عنوان امام و رهبر و جانشین پیامبر، کافران در امواج یأس و ناامیدی فرو رفتند، زیرا اونا میپنداشتند که آیین اسلام قائم به شخص است و با رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اوضاع به حال سابق برگشته و اسلام با مرور از صفحه روزگار حذف میشه. سران کفر در طول 23 سال رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیوسته به آن حضرت تهمت و افترا می‌بستند، علیه آن حضرت توطئه می‌کردند، جنگ و درگیری به راه می‌انداختند و بی‌وقفه برای شکست و اضمحلال اسلام نقشه می‌کشیدند. با این حال آنها در جنگ‌های پیاپی شکست خورده بودند و می‌گفتند تا پیامبر هست نمی‌شه کار اسلام را یکسره کرد. اونا به گمان خودشان میپنداشتن که با وفات پیامبر چراغ اسلام خاموش خواهد شد. لذا تمام امیدشان به وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. اما همین که مشاهده کردند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردی را به عنوان جانشین انتخاب کرده که از نظر علم و تقوا و قدرت و عدالت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در میان مسلمانان بی‌نظیر است، یأس و ناامیدی همه وجودشان فرا گرفت. در آن موقع دریافتند که اسلام آیینی است ریشه‌دار و پایدار. بر اساس این آیه در همان روز بود که آیین اسلام به تکامل نهایی خودش رسید، زیرا بدون تعیین جانشین برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بدون روشن شدن وضعیت آینده امت، این آیین به تکامل نهایی نمی رسید. در آن روز با تکمیل برنامه‌های اسلام، این دین به عنوان آیینی کامل از سوی خداوند پذیرفته شد. امام از یک سو مفسر قرآن و مجری دین و احکام قرآن است و از سوی دیگر تکمیل کننده دین است. در روزی که امام برای رهبری جامعه بعد از پیامبر تعیین شد، در حقیقت دین کامل شد، زیرا علاوه بر قرآن که در حکم قانون اساسی و منشور اصلی دین است، حاکم و مجری قانون هم مشخص شد. اگر کل دین را که دارای بخش‌های هماهنگ و مرتبط با هم است با ماشینی تشبیه کنیم که به سوی حرکت می‌کنه، با معین شدن امام گویی راننده و فرمانده برای ماشین مشخص شده و ادامه حرکت آن بر راننده ماهر و راهشناس سپرده شده. خداوند در آیه به اتمام نعمت‌های الهی بر مؤمنان اشاره می‌کنه، یعنی اگر تمام نعمت‌ها باشه بدون نعمت رهبری کار ناقص است، زیرا امام با هدایت خودش موجب میشه که مردم نعمتهای الهی را در مسیر صحیح خودش به کار بگیرند. امروز که شما دارای قانون و حاکم شدید، اسلام در تمام ابعاد و به معنای واقعی کلمه کامل شد و من چنین آیین و مکتبی را برای شما میپسندم. به عبارتی آنگاه رضایت پروردگار حاصل میشه که قانون کامل و مجری عادل به هم پیوند بخورند. در ضمن از ای آیه این نکته را هم میشه فهمید که اگر دین کامل باشه، موجب نگرانی و تشویش سران کفر و ظلم است. طبیعی است اونا از دینی که ناقص است یا رهبرانش اهل تسلیم در برابر سردمداران کفر هستند یا بسیاری از احکام آن از جمله جهاد و مبارزه تعطیل است، ترس و نگرانی ندارند. با این توضیحات آیه مربوط به تکمیل دین تنها به حادثه عظیم و تاریخی غدیر قابل انتباق است. ضمن این که اسناد مربوط به شأن نزول آیه 3 سوره مائده و مسئله جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم در کتب شیعه و هم در کتب اهل سنت ذکر شده. در بسیاری از روایات و صراحت نقل شده که این آیه در غدیر خم پس از ابلاغ ولایت علی علیه السلام نازل شده. از جمله دانشمند معروف اهل سنت ابن جریر طبری در کتاب ولایت از زید ابن ارقم صحابی معروف نقل میکنه که این آیه در روز غدیر خم درباره علی علیه السلام نازل گردید. حافظ ابو نعیم اصفهانی از ابو سعید خدری صحابی معروف نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر خم علی علیه السلام را به عنوان ولی به مردم معرفی کرد. هنوز مردم متفرق نشده بودند که آیه 3 سوره مائده نازل شد. در این موقع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الله اکبر بر تکمیل دین و اتمام نعمت پروردگار و خوشنودی خداوند از رسالت من و ولایت علی بعد از من. سپس فرمود هر کس من مولای اویم، علی مولای اوست. خداوندا آن کس که او را دوست دارد دوست بدار و آن کس که او را دشمن دارد دشمن بدار. هر کس او را یاری کند یاری کن و هر کس دست از یاریش بردارد دست از یاری او بردار. خطیب بغدادی در تاریخ خود از ابو هریره از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که بعد از جریان غدیر خم و پیمان ولایت علی علیه السلام آیه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد. در کتاب ارزشمند الغدیر نوشته علامه امینی علاوه بر این روایات، روایت‌های زیاد دیگری هم در این خصوص نقل شده. در منابع معتبر اسلامی تعداد زیادی روایت در این خصوص آمده، به طوری که میشه گفت اخبار مربوط به این آیه از اخبار متواتر است. این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خیلی خیلی سپاسگزاریم دوستان عزیز شنونده از همراهی و همگامی و همقدمی شما با نشرات نمروزی رادیو دری. در خدمت شما هستیم تا زمان آخرین بخش از اخبار نمروزی که در واقع اخبار شامگاهی میشه. زمان برای همه فرصت یکسان است، اما همه با آن با یک شکل برخورد نمی کنند. زمان مانند تخت سنگ مرمر است که اگر آن را به دست شخص معمولی بدهید همان را تحویل می گیرید، اما اگر آن را در اختیار مجسمه ساز قرار دهید خواهید دید چه اتفاقی می افتد. مجسمه ساز به طور هنرمندانه آن را نگاه می کند و سپس تصمیم می گیرد که چه بسازد. بعد از مدتی از تخت سنگ بی جان یک شاهکار خلق می کند. من و شما می توانیم مثل مجسمه ساز زمانی که در زندگی داریم را به بهترین نحو طراحی کنیم. روزی مردی از کنار جنگلی تیر می شد. مرد دیگری را دید که با اره کند با سختی مشغول بریدن شاخه های درختان است. پرسید ای مرد چرا اره را تیز نمی کنی تا سریعتر شاخه ها را ببری؟ مرد گفت وقت ندارم، باید هیزم ها را تحویل دهم، کارم خیلی زیاد است و حتی گاه شبها هم کار می کنم تا سفارش ها را به موقع برسانم، دیگر وقتی برای تیز کردن اره نمی ماند. مرد داستان ما اگر گاهی می ایستاد و وقتی برای تیز کردن اره‌اش می گذاشت شاید دیگر با کمبود وقت مواجه نمی شد، چون بدون شک با اره کند نمی توان سریع و مؤثر کار کرد. حکایت بیشتر ما انسان ها نیز همین است. باید اندک تأمل کنیم. گاه ذهن ما بسیار درگیر کار یا تحصیل است و ما با فشار زیاد سعی در پیش کشیدن خود داریم. گاه باید بیستیم و به درون خود رسیدگی کنیم و اره ذهن و روح خود را تیز کنیم. زندگی ترکیبی است از تناقض ها. ماه شب 14 بود. ماه تمام بود و شب بسیار زیبا بود. پس تعداد دوست خواستند که نیمه شب با قایق سواری بروند. می‌خواستند قدر تفریح کنند. وارد قایق شدند، پاروها را برداشتند و شروع به پارو زدن کردند و مدت‌های زیادی پارو می‌زدند. وقتی که سپیده زد و نسیم خنک وزید، قدری به حال آمدند و گفتند ببینیم چقدر رفته ایم، تمام شب را پارو زدیم. ولی وقتی خوب از نزدیک مشاهده کردند، دیدند که درست در همان جای قرار دارند که شب پیش بودند. آن وقت دریافتند که چیزی را فراموش کرده بودند. آنها تمام شب را پارو زده بودند، ولی یادشان رفته بود تا طناب قایق را از ساحل باز کنند. ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده، افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با تقدیم آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی طالبان انفجار تروریستی در مسجدی در ولایت قندوز افغانستان را محکوم کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت ظهر امروز در مسجد شیعیان منطقه خان‌آباد در ولایت قندوز یک تروریست بمب به همراه خود را در میان نمازگزاران منفجر کرد که بر اثر آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. بر اساس آخرین گزارش‌ها در پی این انفجار بیش از 50 نفر کشته و بیش از 150 نفر دیگر زخمی شدند. اغلب کشته‌ها و زخمی‌های این انفجار از غیر نظامیان هستند. این نخستین انفجار در قندوز پس از تسلط طالبان بر افغانستان است. تا کنون گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان چندین انفجار در کابل، جلال آباد، هرات و مزار شریف رخ داده است که مسئولیت برخی از این حملات را گروه تروریستی داعش به عهده گرفته است. طالبان بارها گفته که داعش تهدید جدی برای افغانستان نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم اقدام تروریستی در مسجد در قندوز افغانستان را محکوم و با خانواده قربانیان این رویداد تلخ ابراز همدردی کرد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در پی اقدام تروریستی و مرگبار به وقوع پیوسته در مسجد در قندوز افغانستان با محکوم کردن این واقعه تروریستی با خانواده قربانیان این رویداد تلخ ابراز همدردی کرد و بهبودی مجروحان را از درگاه الهی مسئلت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که اقدامات تروریستی در هر شکل و توسط هر طرفی محکوم است. عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر منزوی کردن این گروه در سطح بین المللی را سیاست شکست خورده دانست. سهیل شاهین عضو دفتر سیاسی طالبان امروز در نشستی با سفیران کشورهای مختلف در قطر گفت طالبان واقعیت جامعه افغانستان است و این گروه آماده تعامل با جامعه جهانی است. سهیل شاهین افزود طالبان همواره خواستار روابط دوستانه با کشورهای همسایه، منطقه و جهان بوده، اما هیچ کشوری هنوز کابینه طالبان را به رسمیت نشناخته است. قابل ذکر است که کشورهای خارجی تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، تأمین حقوق زنان و حقوق بشر را پیش شرط‌های به رسمیت شناختن طالبان اعلام کردند. طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده دولت خود در سازمان ملل معرفی کرد، اما این سازمان هنوز وی را به این سمت نپذیرفته است. طالبان 24 مرداد وارد کابل شدند و 16 ماه سنباله کابینه خود را اعلام کردند که ترکیب این کابینه با انتقادهای زیادی در سطح ملی و بین المللی همراه شد. در همین حال دولت موقت طالبان هشدار داد غربی ها نباید کمک‌هایشان به افغانستان را به ابزار فشار سیاسی تبدیل کنند. دولت موقت طالبان امروز با انتشار بیانیه‌ای از سازمان ملل، سازمان‌های کمک رسان به افغانستان و غربی ها خواسته است برای غلبه بر چالش‌های موجود صادقانه همکاری کنند. در این بیانیه خروج آمریکا بر اساس توافقنامه دوحه گامی مهم خوانده و از آن شده است که این خروج باید یک پیام واضح برای دیگران باشد تا به فکر حمله به افغانستان نباشند. حدود یک ماه و نیم قبل بانک جهانی اعلام کرد که به دنبال تصرف کابل توسط طالبان، این بانک پس از بررسی وضعیت در افغانستان تصمیم گرفت تا پرداخت‌های پولی به افغانستان را متوقف کند. آمریکا نیز اعلام کرده 10 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را که در بانک ذخایر فدرال شهر نیویورک نگهداری میشد بلوکه کرده است و همین امر باعث شده تا اغلب مردم افغانستان با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشستی از آمادگی روسیه برای انجام اقدامات قاطع در صورت تشدید وضعیت در مرز تاجیکستان و افغانستان خبر داد. ماریا زاخاروا گفت مسکو از نزدیک وضعیت در سرحدات تاجیکستان و افغانستان را زیر نظر دارد و آماده است تا در صورت تشدید اوضاع قاطع‌ترین اقدام را انجام دهد. این مقام افزود پایگاه 201 روسیه واقع در خاک تاجیکستان مجهز به تمام ابزارهای لازم برای کمک به دولت تاجیکستان در صورت تشدید اوضاع می باشد. به گفته زاخاروا روسیه همچنان به گفتگوهای خود با طالبان برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان که در بردارنده منافع همه نیروهای قومی، سیاسی و مذهبی در این کشور است ادامه می دهد. در همین حال زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت وضعیت در سرحد افغانستان و تاجیکستان آرام و هیچ تنشی وجود ندارد. با این حال ایگور کراسنوف لوی سارنبال روسیه در دیدار اخیر خود با یوسف رحمان همتای تاجیک تلاش مشترک کشورهای منطقه را برای جلوگیری از نفوذ نمایندگان جنبش‌های افراطی و تروریستی با نام پناهنده خواستار شد. لوی سارنبال تاجیکستان نیز پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری با نماینده روسیه مقابله با تهدیدات تروریسم بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر، فساد، پولشویی و چالش‌های جدید در فضای مجازی را جزو اولویت‌های امنیتی دانست. این در حالی است که به گفته کراسنوف پس از تغییر و تحولات افغانستان کشورهای منطقه با موج پناهندگان مواجه شدند و این امر بستری برای نفوذ تروریستان ایجاد کرده است. وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو باید مسئولیت اصلی بازسازی افغانستان را بر عهده گیرند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز در یک نشست خبری مجازی با نمایندگان انجمن تجارت اروپایی با بیان اینکه کشورهای عضو ناتو مسئول اصلی بازسازی افغانستان هستند اعلام کرد که تلاش آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف تحت ریاست این کشور در افغانستان برای اینکه مسئولیت پناهندگان افغان بر عهده کشورهای دیگر قرار گیرد نادرست است. در همین حال کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا از 27 کشور عضو اتحادیه خواست همزمان با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شمار بیشتری از افغانها را در خاک خود پذیرا باشند. ایلوا جوهانسون روز پنجشنبه در پایان گردهمایی سران اتحادیه اروپا که با حضور وزرای خارجه این اتحادیه از سوئیس، نروژ، ایسلند و لیختنشتاین برگزار شد گفت از زمان عقب نشینی آمریکا و متحدانش از افغانستان در پایان ماه اوت تا امروز کشورهای اروپایی موفق به تخلیه 22,000 افغانستانی شدند. فیلیپ گراندی کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز در این نشست گفت طبق برآوردها 85 هزار نفر از مردم افغانستان باید طی 5 سال آینده از این کشور خارج شوند که اتحادیه اروپا می تواند محل اسکان نیمی از این تعداد باشد. کمیشنر اتحادیه اروپا بدون تایید این که آیا کشورهای عضو در قبال این تصمیم واقعا متحد شدند یا خیر گفت، عمل به این تعهدات وظیفه کشورهای عضو است و من درک میکنم که آنها همچنین راه‌های دیگری برای حمایت از افغانها در نظر میگیرند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پیشتر بر لزوم حل و فصل بحران اقتصادی در افغانستان به منظور ممانعت از موج مهاجرت تاکید کرده بود. از سال 2015 تا کنون حدود 570 هزار افغان از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند. تنها در سال 2020 نزدیک به 44 هزار افغان تقاضای پناهندگی خود را به کشورهای اتحادیه ارائه کردند که موجب شده افغانستان پس از سوریه به عنوان دومین کشور اعزام کننده پناهجو به اتحادیه اروپا شناخته شود. و مشاور امنیت ملی پاکستان گفت اسلام آباد بارها به آمریکا در خصوص شکست در جنگ افغانستان هشدار داده بود. موید یوسف با بیان اینکه هیچ راه حل نظامی برای جنگ افغانستان وجود نداشت افزود که پاکستان مدام به آمریکا درباره شکست راه حل نظامی در افغانستان هشدار داده بود. مشاور امنیت ملی پاکستان تصریح کرد بی‌ثباتی در افغانستان تأثیرات مخربی بر مردم این کشور و دیگر کشورهای همسایه از جمله پاکستان دارد. موید یوسف تاکید کرد پاکستان بهای سنگینی برای دو دهه جنگ آمریکا در افغانستان پرداخته و با ده‌ها گروه تروریستی در پاکستان هم‌اکنون در حال جنگ است. مشاور امنیت ملی پاکستان همچنین از جامعه جهانی خواست با دولت موقت طالبان همکاری داشته باشند تا بتوانند نقش مثبت در دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان ایفا کنند. عزیزان شنونده، میرسیم به پایان آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار. خیلی سپاسگزاریم از همراهی و توجه یکایک شما دوستان عزیز شنونده. آخرین برنامه از نشرات نیمروزی رادیو دری، برنامه همراه با خورشید است که در این لحظه تقدیم حضورتان میشه.
همگام با ولایت.
دشمنی یک جور دشمنی سخت است. همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن، یک جور دشمنی، دشمنی های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جناحی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن، اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده میشود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه. غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره. معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودشو انجام بده. حالا کار خودش گاهی جاسوسیست که این کمترینشه، یعنی کم اهمیت ترینش جاسوسیست، خبرکشی و خبردهیست. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر هستید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدید. اگر چنانچه این حرکت رو اینجور انجام بدید، این به نفع دشمنه. او میاد کاری میکنه که شما حرکت رو اینجور انجام بدید، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره در همه دستگاه، فقط هم دستگاه سیاسی نیست، دستگاه روحانی و دینی و اینها هم وجود داشته همیشه. مرحوم آقای تهامی، اسد حسن تهامی، که از علمای بزرگ کشور ما بود، ساکن بیرجن بود، رفته بود در بیرجن مونده بود، ملای خیلی بزرگی بود، اگر در قوم یا نجف میمون حتما مرجع تقلید میشد، مرد بسیار دانایی بود. ایشون خودش برای من نقل کرد، گفت اون وقتی که با انگلیسا می جنگیدن عراقی ها در 1918 حدود قریب 100 سال پیش، خب مدتی می جنگیدن، یکی از مراجع وقت یک نوکری داشت که خیلی مرد خوبی بود، با طلبه ها گرم می گرفت، صحبت می کرد، با همه آشنا بود، با همه رفیق بود، اسمش هم می گفت بشون، من یادم نیست اسمش. گفت بعد که انگلیسا غلبه پیدا کردند و وارد نجف شدند و عراق رو تصرف کردند و آخر اینجا نجف بود، وارد نجف شدند، طلبه ها گفت خبر رسید به طلبه ها که این نوکر فلان آقا یک افسر انگلیسی است. گفت من باور نکردم، گفتم مگه میشه همچین چیزی؟ بعد میگفت داشتم میرفتم توی یکی از بازار هویش، بازار معروفی است در نجف، گفت داشتم میرفتم دیدم یک عده افسر انگلیسی و نظامی انگلیسی 7-8 نفر سوار اسب دارن میان، اون وقت با اسب رفت آمد میکردن، یه افسری هم جلوشون هست. خب من کنار وایسادم که اینا بیان رد شن. وقتی رسیدن به من، دیدم اون افسری که جلو بود از اون بالا گفت آقای اسد حسن حالت چطوره؟ نگاه کردم دیدم بله همون آقایی است که نوکر فلان مرجع بود، سالها ما اینو میدیدیم. گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه‌های سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است، امروز هم ممکنه باشه، خطرناکه البته، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی. کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداره، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد، بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده، نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان ها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزش ها تغییر پیدا خواهد کرد، خواست ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
خب دوستان عزیز شنونده، به پایان نشرات نمروزی رادیو دری رسیدیم. انشالله که برنامه ها و نشرات ما مورد پسندتان قرار گرفته باشه. با سخنی از بزرگی با شما خداحافظی میکنیم و قسمت کوتاهی از یکی از آهنگ های فرهاد دریار هم در پایان میشنویم. گاهی کوچکترین قدم در راه درست تبدیل به بزرگترین قدم در زندگیتان می شود. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
گل بجای گل دارم، گل بجای گل دارم، تازه تازه دل دارم، تازه تازه دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم، در بدل راز نامه.